أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على خاتم المرسلين حبيبنا حبيبنا شفيعنا أبي القاسم محمد. وآله المعصومين سيما بقية الله في العالمين، أجل الله فرجه واللعن على أعدائهم أجمعين. ابتداء از برادران عزیز جهادگرمون که زیر پرچم قرآن کریم هجرت الله کردند و در جهاد بزرگ نام خودشون رو ثبت کردند و به حمد الله با گزارشی ماها رو تشویق کردند، تقدیر و تشکر دارم و عرض میکنم که همچنان این نگرانی وجود دارد که در روز قیامت نبی حبیب ما، شفیع ما که در دادگاه عدل الهی ادعانامه به دادگاه خدا تقدیم می دارد و عرضه می دارد یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، می ترسیم که ما هم مصداق کسانی باشیم که قرآن رو مهجور قرار دادن. هنوز هم این آرزو هست که تمام کلاس های حوزه های علمیه به این حوزه عزیز و نورانی با محوریت قرآن اداره بشود، فقهش، کلامش، ادبیاتش، اصولش، منطقش. قرآن سفره الهی است، معدبت الله است و پروردگار متعال دوست دارد که بندگانش همیشه از این سفره بهره ببرند و برای همه است. هدن للناس هدن للمتقین، تبیان کل شیء است، مهیمن بر همه کتب هست و شفای همه درد هاست و نور همه قانون هایی است که دوست دارند از ظلمات خارج بشوند. نور الله است، کلام الله است، کتاب الله است و شفاء برای مؤمنین است. بدل نداره، بدیل نداره، مثل نداره و همه چیزم باید به قرآن برگردد و ما با این مقصد خیلی فاصله داریم. هم برادران عزیز ما که در یک حرکت جهادی خداپسند و الحمدلله عنوان تبلیغشون هم آموزش قرآن بوده، سبک زندگی قرآنی بوده، کاراشون کارای قرآنی بوده. کنو دعات الناس به غیر السنتکم، انشاءالله اینجا هم شعار و شعورمون به قرآن نزدیک بشه، فلش حرکت همه کلاس هامون به سوی قرآن شریف باشه. در این روز یکی از برادران عزیز صدا سیما حضرت آی عظیمی که در حوزه علمیه اخیرا خوش درخشیدند و بعد از جلسه تفسیر حضرت استاد علامه جوادی آمولی، شلوغ‌ترین محفل قرآنی مال ایشون هست، خودشون با مجموعهشون آمدند و ما هم از حضرت آقای محسنی و حضرت آقای آزاده خواستیم که گشتی توی مدرسه بزنن، کلاس ها رو ببینن، فضای اینجا رو ببینن. اجمالا در سطوح مختلف اعلان آمادگی میکردن که در کنار شما قرآن پژوهان، محققان، بلند همتان در احیای کتاب الهی مؤثر باشد. و من توقعم هم از آقای حسینی که در مسئله طرح و برنامه مسئولیت ویژه دارند، و هم از عزیزان خودمون که خدای متعال به اینها همت بلند داده، قرآن رو کتاب بشریت می دانند و تجلی اعظم خدا می دانند و می دانند که نجات بشر در همه اعصار و امصار منحصر به هدایت قرآنی است. انشاءالله تأملی، تفکری، اتاقهای اندیشه ورزی گاهی داشته باشید و طلاب عزیزمون هم ایزن اونها هم در این وادی یه خورده فکر کنید. قرآن خوراک ماست، ما چقدر تغذیه میشیم از قرآن کریم. آیا روزی یک آیه خوراک جانمون میکنیم؟ و اگر نمی کنیم خسارت نیست، محرومیت نیست، سلب توفیق نیست. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اجمالا این آیات کریمه ای که ما را در مسیر مقصد اعلا با آدرس قرآنی باید به مقصد برساند، آیا ما از این آدرس های قرآنی هر روز دری برامون باز میشه؟ هر روز یه عروجی داریم، معراجی داریم و به اون حقیقت لدن علی حکیم قرآن نزدیک میشیم؟ آیا دردهامون رو شناختیم و برای هر دردی از قرآن کریم درمانی دریافت کردیم؟ اگه غیر این باشه باید در مؤمن بودنمون تردید کنیم. و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. اگه نمازمون بیماره، تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، ذکر الله نیست، نماز میخونیم ولی با خدا مرتبط نیستیم، آیا مرض نیست، این درد نیست، این گرفتاری نیست، تا دارش تو قرآن وجود نداره. تنبلی، بیحالی، اتلاف عمر، اینا بیماری نیست، اینا بدبختی نیست. آیا دارویش در قرآن هست یا نیست؟ لذا جمع شما جمعی است که آدم فکر میکنه حضرت حجت ارواح نافدا توقع دارند. ایشون منتظر شمایند. قرآن ناطقه دیگه، روح قرآن، حقیقت قرآن، معنی قرآن، ترجمان قرآن، مجرای قرآن کریم است، مجلای قرآن کریم است حضرت حجت ارواح نافدا. شما منتظرید، ایشون بیشتر منتظره. انتظار حضرت را برآورده کنیم انشاءالله. در ارتباط با حدیث عنوان بصری که اون هم بر اساس آیات قرآن، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و چون قرآن علمی است که در قلب پیغمبر خدا نزل به روح الامین علی قلبک، وجود نازل پیغمبر خدا فرمودند که انا مدینه العلم و علیون بابها، کسی بخواد چشمه قرآن که در قلب پیغمبر خدا مستقر است، از این آبش خور، آتش خودش رو برطرف کنه، آتش آدمیت، آتش خلافت اللهی رو بخواد برطرف کنه، باب علی بن ابی طالب علیه السلام و امامان ما همه یک حقیقتن، یک روحن، همه حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم. و احادیث همه و همه اینا تبیین قرآن کریمه و امکان جدایی از قرآن هم نیست. لن یفترقا حتی یردا علی الحوم. بنابراین احادیث هم از نشئات قرآن کریم است، مستند به خود قرآن است. در این قسمت از برخورد امام جعفر صادق روحی فدا و سلام الله علیه که همین جوری عنوان بصری رو به حضور نپذیرفتند و دو نکته را فرمودند که در این نکته چه لطائفی، چه پیام‌هایی بود. یکی مطلوب بودن امام صادق علیه السلام که اساساً البلاء للانبیاء ثم للاوصیاء ثم للامثل فالامثل، کسانی که راه امام صادق رو مخوان ادام بدن باید بدونن که طاغوت ها و قدرت های بزرگ در مقام ضربه زدن، ضرر زدن، ایذاء اینها خواهد بود. همه انبیا و که ایم من نبیین قاتل معه ربیون کثیرا. بنابراین طلبه باید جبهه‌ای باشه، طلبه باید سنگین‌نشین باشه و همیشه این آمادگی رو داشته باشه که اگر تروریست‌های ارضی، آبرویی، قلمی، هنری و نظامی دنبال اینها نباشن، عجیبه. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. این استمرار داره، جبهه حق و باطل همیشه در مسافه با یکدیگرن و اگر کسی آهسته میاد آهسته میره، اواسرش میکشه، هیچ وقت با هیچ طاغوتی در نمیفته، هیچ وقت هیچ انتقادی از حکومتی ها نداره، اینا راه امام صادق نیست. حضرت از ابتدا به اون فرد اعلان کردن که من تو جبهه‌ام، دشمن دارم، تحت تعقیبم. بنابراین شاگرد امام صادق کسی است که اینجوره، همیشه استکبار ستیز، طاغوت ستیز، فساد ستیز، ظلم ستیز، بدعت ستیز، و این حرکت دشمن ساز هست و زندگی تو هم با رفاه مال این قشر نیست، مال جعفری ها نیست. نکته بعد این بود که من که جبهه‌ای هستم، انقلابی منهای دستور گرفتن از خدا و عبودیت خدا، اونم کفره، اون مال امام جعفر صادق نیست. من وصلم، تمام اوقاتم، حتی تکونه مالی و اورادی کلها وردن واحدا. و در قسمت دیگر دعای کمیل دارد که خدایا اوقات من رو به ذکر خودت معمور قرار بده، یعنی هر جای از وقت من ذکر تو نبود اونجاش خرابه. آدم بخواد وقتش آباد باشه، روزش آباد باشه، شبش آباد باشه، نمازش آباد باشه، کلاسش آباد باشه، باید با یاد خدا باشه. به ذکر که معموره و به خدمت که موصوله. باید درس ما خدمت حق باشه، ما باید نوکر خدا باشیم، نوکر نمایندگان خدا باشیم. هر جا احساس استقلال کردیم اونجا سقوط ماست، اونجا خرابی ماست. لذا از ابتدا بدانید که اگر شما فردا یک مفسر جهانی بودید و از اخصانقات عالم با شما وعد شدن و از چشمه شما استفاده کردن، ولی خودتون رو دارید میگید به عنوان یک علامه، شما مولاتون رو نشون نمیدید، نوکر بودن خودتون رو نشون نمیدید، این اون نیست که خدا اون رو دوست داره، این اون نیست که شما رو به خدا نزدیک کنه. در زیارت شریفه جامعه کبیره کلام کلام ما نیست، کلام کلام امام معصوم، صاحب ولایت مطلقه است، بلندگوی خداست، ما رو تو این کلاس میخواد تربیت کنه. آخذون به قولکم، عاملون به امرکم، مطیعون لکم. در هر درجه از علم باشید این سه تا مرحله رو باید داشته باشید. یکی اینکه از اونا بگیریم، دوم اینکه اون چه میگیریم برای روایت نیست، برای درایت و عمله، سوم اینکه اگر هم عمل میکنیم نمیخوایم بگیم ما متقی هستیم، میخوایم بگیم ما نوکریم، ما مطیعیم، ما آقا بالا سر داریم، ما ارباب داریم، ما نوکریم. مرجع تقلیدی که زی نوکری امام زمان رو نداره بدونید قطاع الطریقه. نمیدیم یال و کف و کوپال برای خودمون درست کنیم، بایدیم تمرین نوکری بکنیم، در همه شرایط باید وابسته باشیم، اونو نشون بدیم نه خودمون رو نشون بدیم. و ربک فکبر و لربک فاصبر. این هم از اون مسائلی بود که امام صادق علیه السلام ضمن این که مبارز بودن، انقلابی بودن، جهادی بودن را لازمه ی حرکت در راه امام صادق علیه السلام اعلان فرمودن، از طرف دیگرم گفتن که من اصلا خدا دارم، سر سفره‌ام دائما دم به دم به من حیات میده، هیچ لحظه من بی او نیستم، همیشه با او هستم. این هم یه نکته. نکته بعد اینه که حضرت وقتی با این دو درسی که اعلان فرمودن، ولی فرمودن که برو سراغ مالک، نخواستن بیش از این او احساس بکنه که حضرت نقدن در رو باز کرده بیا تو و از اسرار و جواهرات غنی آسمانی در اختیارت قرار میدم. نه، میگه که وقتی حضرت فرمودن من مطلوبم، من اوقاتم مشغوله، وقتمو نگیر، برو سراغ دیگران، میگه که من فهمیدم که امام علیه السلام ما تفرس فی خیرن، حضرت تفرس خیر در من نکردن، یعنی پیشبینی نکردن در من خیری رو. اینم یه نکته، اینم از القاعات حضرت بود ها. من رشته محبت خود از تو میبرم، شاید گره خورد به تو نزدیکتر شد. بعض قهرها قهر نیست، نازه. میگه من متوجه شدم که من گیر دارم، نمیتونم عاشق باشم و باید عیب رو در خودم پیدا کنم، نه از امامم گله من بشم. انسان تمام گرفتاریهاش از خودشه. میگن خدا فیاض علل اطلاق و بخل ندارد در فیاضیت خودش، یا دائم الفضل علل بریه. هر محرومیتی که ما داریم برمیگرده به خودمون. اگه تشرف نداریم، اگه امام زمان رو نمیبینیم، اگه نماز شب نداریم، اگه از نماز هامون لذت نمی بریم، اگر کلاس هامون رنگ بندگی نداره، بوی خدا نمیده، همه اینها اقتضا میکنه که ما یک ارزیابی در بواطن خودمون، در لایه های زندگی خودمون بکنیم، ببینیم چی کار کردیم که از چشمشون افتادیم، چرا ما در محضرشون نیستیم. بعضی ها عالم هم نبودن ولی مراقب بودن. بگن مرحوم شیخ رجب علی خیاط میگه یه فکر مکروهی در من حادث شد، استغفار کردم، یعنی تو مسیر که رد می شدم شترهای رد می شدن، یه شتری لگد پروند به من نخورد، ولی یه خورده بود خیلی دردناک می شد. استغاثه کردم خدایا من چه کرده بودم که اون شتر به من لگد پروند. میگه در عالم معنا به من گفتن که چرا اون فکر رو کردی. ببینید ارتد الناس بعد النبی الا ثلاث، اما عمار فقط حاس حیثتن. یه لحظه تو فکرش توقع از امیر المؤمنین براش پیش اومد، تسلیم محض نبود. مقداد هیچ تکون نخورد. اون چرا که از زینب داشت مقدادم داشت، ما را اینا الا جمیلا. همه اینا رو قشنگ میدید. بسته شدن دست امیرالمومنین، کتک خوردن از لحظه نارا، ترویج دین میدید. نارا کلاس بود، ولی طاقت عمار اینقدر نبود. تو ذهنش این مقدار آمد که بالاخره علی قدرت بازو داره، چجور تماشا بکنه دختر پیغمبر رو جوب بزنه. نمیتونست هضم بکنه. یه لحظه بهش گفتن فکر بد تو ذهنت آمد. گفت من که عملی نکردم. گفتن اون لگدم که به تو نخورد که. امام در بروی کسی نمیبنده. عمل خدا آدم قفل میشه، قفل توفیق میشه، قفل نشاط میشه. هر بی توفیقی که داریم باید برگردیم ببینیم که چرا این توفیق از ما گرفته شده است. ایام متعلق به حضرت جواد الائمه است. خیلی جانسوز قربت حضرت جواد و گرفتاریش به اون زن. دوتا امام ما مظلومیت مضاعف دارن. همه امامان ما مظلوم بودن، مقتول بودن. ما منا الا مقتول و مسموم. همشون به شهادت رسیدن، همشون مورد ظلم قرار گرفتن. اما یک امام حسن مجتبی بود که از درون اذیت می شد. جاسوس تو خونش بود، همسرش دشمنش بود. یک هم امام جواد علیه السلام بود. تفاوتی بین امام جواد و امام حسن علیه السلام وجود داره. امام حسن مجتبی روزه بود و به عنوان افطار همسرش زهر خطرناکی رو به خوردش داد و امام مجتبی خیلی زود وجود نازنینش به هم ریخت. ولی تا آثار زهر امعا و احشای امام مجتبی رو تحت تأثیر قرار داد، مثل مار گزیده به خودش میپیچید. ولی دستور داد برید بگید حسینم بیاد، زینبم بیاد. طولی نکشید دور بستر شلوغ شد، خواهرای مهربان اومدن. وجود نازنین ابی عبدالله و زین آمد، عبل فضل آمد. اما بمیرم برای جواد الائمه. همسرش مسمومش کرده ولی در اتاق رو بسته، هیچ همراهی نداره، هیچ عنیسی نداره. لا یام کیام کیا ابا عبدالله. اگر جواد الائمه تنها بود، غریب بود، بیکس بود، یه کسی نبود که بهش آب بده، چه بسا آتشش بلند بود. اما دیگه بچه هاش در میان آتش نبودن، اسیر دست دشمن نبودن. این حسین است که در قتلگاه افتاده بود. جواد الائمه محرمی نداشت، ولی اونجا هم بعضی ها میگن کاش حضرت زینب نبود. بالای تل زینبی یه نگاه میکرد و شمر و جال جال سودن آسد رد. قاب سن. الله اکبر، اینو دیگه آدم نمیتونه ترجمه کنه. چه میدید؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. إلهنا يا حميد بحق محمد، يا عالي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين، وبجواد الأئمة يا الله 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 يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا مجيب دعوة السائلين، بعظمة جواد الأئمة بخمسة طيبة لباس ظهور بر قامت امام زمان ما بپوشان. خدایا دیدار جمالش را از ما دریغ مفرما، قلب مبارکش رو پیوسته از ما راضی بدار. خدایا شوق دیدار به ما بده، آتش انتظار به ما بده، ما را از یاران حضرت در غیبت و حضور قرار بده. به محمد و آل محمد نسل جوان را از وادی حیرت، بیکاری، سرگردانی، وسوسه های عمومی به ساحل نجات اهل بیت عصمت و طهارت و قرآن کریم برسان. امر ازدواج و اشتغال حلالشون رو تأمین بفرما. و محمد و آل مرزا عموماً مریضهای مورد نظر خصوصا شفا بده. به محمد و آل محمد دلهای ما را قلب سلیم قرار بده. اله ما را آنی از قرآن اهل بیت جدا مفرما، حشرمون رو با قرآن اهل بیت قرار بده، مرگمون رو پرواز و معراج قرار بده. خدایا به محمد و آل محمد مرگمون رو شیرین کن، شهادت نصیبمون بفرما. خدایا سایه پربرکت رهبر نورانیمون رو مستدام بدار. امام راحل، شهدای سرفراز شفیع ما قرار بده، همشون رو سر سفره پیامبر و آلش متنعم بفرما. حوائج این جمع، حاجات مورد نظر، حوائج ملتمسین برآورده بفرما. غفر الله لنا و لکم. برای رفع این ویروس و دفع شرش و شر منافقین، بدخواهان، توطئه‌گران صلوات ختم فرمایید.